با تشکر از شما سالی محمد سالی شنونده های گرامی، سلام و صبحتان خوش، با امید سلامتی با کامگاریتان و هم با امیدی که روز خوب را آغاز کرده باشین. تا پایانی مجلی خبری با شماستم. امروز 22 سرطان مصادف است با 12 ماه جولای سال جاری میلادی. در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی هم شما را از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر می سازیم و در جریان نیم ساعت مشنوین که حکومت افغانستان به دنبال اجلاس وارسا روی بالا بردن ظرفیت ها کار می کنه. ایره هم مشنوین که قرار است در آینده نزدیک یک جلسه در مورد صلح افغانستان در جده دایر شود. موضوعات دیگه خبری را هم به شما داریم، ولی نخست توجه کنین به خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید از انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی حمایت می کند. یک دیپوی مهمات داعش در ولسوالی چین ننگرهار تخریب شد و جان کری وزیر خارجه امریکا به هدف گفتگو با رهبران روسیه راهی مسکو می شود. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان می گوید که وی از انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی 100% پشتیبانی می کند، ولی شرایط باید مساعد گردد تا به گونه اساسی انجام شود. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که محمد اشرف غنی این سخن را در گرد همایی دیروز با مشاوران ریاست جمهوری، بزرگان و علما ابراز داشت. آقای غنی بدون آن که به کدام طرف اشاره کند گفته است کسانی که در فکر سقوط دادن دولت افغانستان و یا تقسیم کردن جغرافیای آن به دو بخشند، این ارمان را به گور خواهند برد. یک دیپوی مهمات داعش در ولسوالی چین ننگرهار تخریب و 4 عضو این گروه کشته شدند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی که این ولایت می افزاید که این حمله هوایی از سوی نیروهای خارجی انجام شد. به غیر نظامیان و منصوبین نیروهای امنیتی افغان در این حمله که شام دیروز انجام شد کدام آسیب نرسیده است. برای اعتراض بر کشته شدن یک نفر از سوی افراد مسلح غیر مسئول دیروز در پروان مظاهره شد. این فرد در پی یک نزاعی تجارتی در منطقه دوسرکه کشته شد. یکی از تظاهر کنندگان بر رادیو آزادی گفت:
ما اینجا آمدیم که نه مسئولینی وجود داره، نه کسی پرسان میکنه، و ما تاسف میکنم به این تو یک ولایتی که ما والی داریم. تا زمانی که ما جاده را بند نکردیم، این مسئولین امنیتی که شما میبینید، تدابیر امنیتی را گرفتن، وجود نداشتن.
مقامات میگویند دو فرد مسلح را به ارتباط این قتل بازداشت کردند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی دوم سلسله مسابقات یک روزه بین المللی امروز با تیم آیرلند مسابقه می دهد. قرار است آیرلند و افغانستان 5 مسابقه یک روزه جهانی با هم انجام دهند. وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو درباره وضعیت سوریه و اوکراین هفته جاری به مسکو می رود. جان کری درباره نزاع ناگورنو قره‌باغ میان آذربایجان و ارمنستان هم با مقامات روسی گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه روسیه می گوید که مسکو توقع دارد که بازدید کری منجر به بهبود روابط میان روسیه و آمریکا شود. انتظار می رود تریسا می وزیر خارجه بریتانیا پس از آن که اندری لیتسم یگانه رقیب باقی مانده وی در حزب محافظه‌کار دیروز از رقابت با وی دست کشید، فردا صدراعظم این کشور شود. تریسا می که 59 سال عمر دارد به جای صدراعظم دیوید کامرون که گفته است آخرین جلسه صدارت را امروز رهبری خواهد کرد، گماشته می شود. آقای کامرون پس از آن که رای دهندگان در بریتانیا در همه‌پرسی اخیر با جدا شدن این کشور از اتحادیه اروپا رای دادند، از سمت خود کنار می رود. و خبر آخر که سالوا کایر رئیس جمهور سودان جنوبی و رهبری یک جناح شورشی که در برابر نیروهای دولتی می جنگید هر دو اعلان آتش بس کردند. این اعلان دیروز از سوی رئیس جمهور سالوا کایر و معاون وی ویک مچار که بر ریاست جمهوری شوریده است، پس از 5 روز درگیری های پیهم در جوبا پایتخت این کشور صورت گرفت. صدها نفر در این جنگ کشته شدند. آلهم همکارم لیزا حیدری مرور داره به وضعیت آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22، آسمان آفتابی. کندهار بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 25، آسمان آفتابی. جلال آباد هم بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 29، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 33، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. و بامیان بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
ساعت 7:36 از صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. حکومت افغانستان به دنبال اجلاس وارسا روی بالا بردن ظرفیت ها کار می کند. قرار است در آینده نزدیک یک جلسه در مورد صلح افغانستان در جده دایر شود.
کنفرانس اسلامی در جده که رهبری دولت افغانستان توانایی و منطقه داره که توجه یک شورای اسلامی را جلب کنه.
یک قومندان از وقع جهادی در ولایت فاریاب جریان آب را در ولسوالی پشتونکوت و شهر میمنه بر روی مردم قطع کرده است.
اسمان شخصی به نام قادر قومندان که از جمله افراد مسلح غیر مسئول هست در منطقه روی کدام هدف و یا باجگیری و امتیازگیری از دولت و از مردم متاسفانه آب بر روی مردم بسته.
مرور به روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت و از رنگ های زندگی شماها نیز می شنویم.
ما تمام غذاها را اکثریتش را میتونم غیر از غذای افغانی که منتو و آشک او را چی نکردم دیگه با خانمم رقابت میکنم در غذا پختم. زم دختر و بچه نیست و میگه پدر به غذایی که خودت میپزی مزه دار است. باز میرم با آشپزخانه.
با سلام دوباره و روزتان خوش. زرغون منگل هستم و مجله خبری رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رهبری افغانستان به دنبال کنفرانس وارسا روی بالا بردن ظرفیت ها بیشتر کار می کنه. در این ضمن کمیته بازنگری ساختار وزارت تحصیلات عالی به زودی کار خود آغاز خواهد کرد. اعلامیه اگر ریاست جمهوری می افزاید که یک نشست تحت ریاست رئیس جمهور غنی به منظور بازنگری ساختار ای وزارت دیروز در ارگ ریاست جمهوری دایر شد. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
در نشست دیروز که تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با حضور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی و هیئت رهبری این وزارت دایر شد، روی چگونگی بازنگری ساختار وزارت تحصیلات عالی و ظرفیت های آن بحث شده است. هیئت رهبری وزارت پیشنهادهای برای جذب کادرهای متخصص و جوان در پوهنتون‌ها و ایجاد سیستم های نوین اداری و تحصیلی کرده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری که در این نشست حضور داشت و رادیو آزادی گفت که تمرکز بیشتر رهبری افغانستان بعد از کنفرانس وارسا روی بالا بردن ظرفیت ها است. برای اینکه ظرفیت های ما جوابگوی نیازمندی های این عصر شده بتواند، ضرورت یک ارزیابی در سرتاسر افغانستان و وزارت تحصیلات عالی دیده می شود تا یک تغییر بزرگ به میان آید. آقای مینپال افزود که رئیس جمهور اشرف غنی مدت چندین سال رئیس پوهنتون کابل بوده و از وضعیت تحصیلات عالی در کشور آگاهی کامل دارد. رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که ظرفیت‌های موجود تحصیلات عالی در کشور پایین بوده و به خاطر بالا بردن کیفیت آن باید روی یک پلان استراتژیک کار شود. رئیس جمهور به مسئولین وزارت تحصیلات عالی دستور داده که تمام تشکیلات این وزارت را به گونه همه‌جانبه بررسی نموده و نتایج را با وی شریک سازند. محمد اشرف غنی گفته است که از این پس تمرکز بیشتر روی ارتقای ظرفیت‌های تحصیلات عالی و معارف در کشور خواهد بود. او گفته است که ثبات و پیشرفت یک کشور به تحصیلات عالی آن بستگی دارد و بدون سیستم و نظام عالی تحصیلی در کشور پیشرفت ناممکن است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای عالی صلح افغانستان گفته که در رابطه با صلح کشور در آینده نزدیک کنفرانس کشورهای اسلامی برگزار میشه. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا این مسئله را دیروز در جلسه استجوابی بولوسی جرگه ابراز داشت. از طرف دیگر شمار از کارشناسای امور تلاش های حکومت افغانستان در رابطه با صلح ستایش کرده و میگن که علاوه بر کشورهای غربی، حمایت کشورهای اسلامی از پروسه صلح زمینه را برای برقراری صلح دائمی در کشور مساعد می‌سازد. فرشته ندا جزئیات دارد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید از هر راهی ممکن تلاش می شود تا پروسه صلح در این کشور کامیاب گردد. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا روز دوشنبه در جلسه استجوابی ولسی جرگه گفت:
ما بعد یک کنفرانس بسیار بزرگی را از علمای جهان اسلام به ابتکار شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان و کنفرانس کشورهای اسلامی در شهر جده به اشتراک چندین صد نفر از علمای نخبه تمام جهان اسلام ان شاء الله برگزار می شود و باز بعداً به تایید او کنفرانس
آقای سلیم میگوید در حال حاضر بر علاوه اینکه مذاکرات صلح با طالبان به تعویق افتاده، از 15 روز بدین سو این مذاکرات با حزب اسلامی نیز به تعویق افتاده که به گفته وی آنها در انتظار آغاز دوباره این پروسه هستند. به گفته آقای سلیم، حکومت افغانستان با هیئت حزب اسلامی روی 25 ماده به توافق رسیدند، اما طرف مقابل با بیشتر ساختن شرطها از این پروسه عقب رفتند. شورای عالی صلح افغانستان در حال به خاطر ختم جنگ در کشور کنفرانس علمای جهان اسلام را برگزار می‌کند که پیش از این بسیاری از علمای جهان همواره روی پروسه صلح در افغانستان تاکید کردند. از سوی هم شماری از کارشناسان امور می‌گویند پس از حمایت کشورهای غربی در نشست وارسا از پروسه صلح، حمایت کشورهای اسلامی از این پروسه ذهنیت‌ها را به خاطر آوردن صلح در کشور بیشتر می‌سازد. محمد یوسف همت، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو زدی گفت:
کنفرانس اسلامی در جده که رهبری دولت افغانستان توانایی و منطقه داره که توجه یک شورای اسلامی را جلب کنه، ان شاء الله شورای اسلامی از سیاست افغانستان حمایت میکنه، در یک ماه حمایت میکنه. ما باور دارم که عالم اسلام هم به نفع افغانستان، به نفع صلح افغانستان قدم مثبت میورد. ما از دولت خود در این سیاست با تمام قوت حمایت میکنیم. ما در پلوی دولت خود هستیم.
آقای همت میگوید اجماع کشورهای اسلامی و اروپایی در رابطه با صلح افغانستان میتواند بالای پاکستان فشار را بیشتر سازد تا آن کشور تعهداتش را در این راستا عملی نماید. نصیر احمد اندیشه، معاون اداری وزارت خارجه، که در نشست استجوابیه ولسی جرگه حضور داشت، گفت حکومت افغانستان صداقتش را در برابر پاکستان به جهان آشکار ساخت و در این مورد کارهای بیشتر را نیز انجام داده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
پاکستان دیروز کمیشنر عالی هند مقیم اسلام آباد احضار کرد تا روی سلسله از درگیری های مرگبار امروز از او صحبت کنه که باعث کشته شدن حداقل 23 نفر در کشمیر تحت اداره هند شده. حداقل 3 تظاهر کننده و یک افسر پلیس به روز یک شنبه در کشمیر مسلمان نشین کشته شده و رقم تلفات ناشی از کشته شدن یک رهبر جدایی طلب افزایش دادن. مقامات هند به هدف متوقف ساختن تظاهرات قیود بر گشت و گذار بعد از او اعلان کردند که مقامات امنیتی هند گفتند که برهان مظفر وانی، یک قمندان گروه شورشی حزب مجاهدین، همراه با دو تن رو دیگه به روز جمعه کشتن. مقامات محلی میگن که حدود 100 عضو قوای امنیتی در جریان درگیری ها زخمی شده و 3 تن اونا لادرک. هستند. پلیس هند کشتن مظفر وانی را یک پیروزی بزرگ علیه تندروا در کشمیر خوانده، جایی که اکثر باشنده هایش مسلمان هستند و از ملیشه ها حمایت می کنند. قابل ذکر است که هند و پاکستان از سال 1947 به این طرف روی مسئله کشمیر 3 دفعه جنگ کردند. موضوعات دیگه مهم بین المللی را تا لحظات بعد مشنوین، ولی حال ساعت 7:45 است. یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید که او از انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی 100% پشتیبانی می کند، ولی شرایط باید مساعد شود تا به گونه اساسی انجام گردد. یک دیپوی مهمات داعش در ولسوالی اچین ننگرهار تخریب و 4 عضو این گروه کشته شدند. برای اعتراض بر کشته شدن یک نفر از سوی افراد مسلح غیر مسئول دیروز در پروان مظاهره شد. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی دوم سلسله مسابقات یک روزه بین المللی امروز با تیم آیرلند مسابقه می دهد. وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو درباره وضعیت سوریه و اوکراین هفته جاری به مسکو می رود. و انتظار می رود تریسا می وزیر داخله برتانیا پس از آن که اندریا لیتس یگانه رقیب باقی مانده وی در حزب محافظه کار دیروز از رقابت با وی دست کشید، فردا صدر اعظم این کشور می شود. ساعت 7:46 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغونه منگل هستم. تشکر که با ما هستین. بعد از یک وقفه کوتاه مرور دارم به روزنامه های بین المللی. رادیو آزادی. روزنامه امریکایی چارلستن پوست در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده تحت عنوان عقب نشینی خطرناک در افغانستان. روزنامه به اعلان هفته گذشته رئیس جمهور اوباما اشاره کرده که گفت طالبان هنوز هم برای حکومت افغانستان یک تهدیدند و اعلان کاهش اضافی نیروهای کشورش در افغانستان را کرد. ولی به نوشته روزنامه، جنرال جان نیکلسن، قمندان نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان، در اشاره به واقعیت‌های موجود در این کشور می‌گوید به یک تعهد دراز مدت در افغانستان نیاز است. این جنرال آمریکایی خواهان ادامه حضور 9800 سرباز آمریکایی و حتی بیشتر از آن در افغانستان شده است. به نوشته چارلستن پست، کاهش در شماره نیروهای آمریکایی در افغانستان توانایی آمریکا و ناتو در این کشور را محدود خواهد ساخت تا در حالات دشوار به اردوی افغان کمک کنند و دنبال گروه‌های تروریستی بروند. روزنامه به بیانات سناتور جمهوری خواه لنزی گراهام اشاره کرده که گفته است در دیدار اخیرش از قرارگاه آمریکا در کابل هیچ کس از کم شدن قوا در افغانستان شکایت نکرد. وی هشدار داد که این کاهش با وجود آن که برای شمار زیاد اندک تلقی می شود، تأثیرات منفی را برای اوضاع افغانستان در قبال خواهد داشت. به گفته گراهام، چنین کاهش در نیروها قوای آمریکایی را در حال با خطرات بیشتر مواجه خواهد ساخت که تهدید داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در حال افزایشند. سناتور لنزی گراهام گفته است متاسفانه آنچه رئیس جمهور اوباما امروز کرده این است که کار نیروهای باقی مانده ما در افغانستان و همکار رئیس جمهور آینده ما را دشوارتر و خطرناکتر ساخته است. روزنامه نیویورک تایمز مقاله را در مورد حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی به نشر رسانیده تحت عنوان قوانین مخفی جنگ طیاره‌های بی پیلوت به نوشته روزنامه، اداره رئیس جمهور اوباما در آغاز این ماه شمار تخمینی کشته شدگان غیر نظامی بعد از سال 2009 را در حملات هوایی ضد تروریسم در خارج از عراق، افغانستان و سوریه افشا کرد. در این گزارش سی صفحه‌ای معلومات کمی در مورد این کمپاین سری حکومت آمریکا داده شده بود، ولی مقامات گفتند در 473 حمله درون یا طیاره بی پیلوت بین 64 تا 116 غیر نظامی کشته شدند. به نوشته نیویورک تایمز، رئیس جمهور اوباما در این زمان دستور اجرایوی را صادر نموده و از ادارات حکومتی خواست رهنمودهای سخت گیرانه تر و تکنولوژی بهتر را برای کاهش تلفات افراد بیگناه در اثر حملات درون در جاهای اتخاذ کنند که امریکا در آنجا مستقیماً در جنگ دخیل نیست. این کشورهای عبارتند از پاکستان، یمن، سومالیا و لیبیا. به نوشته نیویورک تایمز، در حالی که این دستور اوباما قدم است به سوی شفافیت بهتر، ولی این سوال برانگیز است که اوباما حال که چند ماه به ختم دوره ریاست جمهوریش باقی مانده است، چون این کار را می کند. شماری از باشنده های شهر میمنه و منطقه سبز ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب میگن که یک قومندان اسبق جهادی که پدر رئیس شورای ولایتی ای ولایت میباشه، جریان آب آشامیدنی و زراعتی بر ولسوالی پشتونکوت و میمنه را از دو ماه به این طرف قطع کرده. رحمت الله رها جزئیات داره.
معترضین مدعی اند که غلام قادر رحمانی، قمندان اسبق جهادی و قمندان فعلی نیروهای خیزش مردمی، از دو ماه بدین سو جریان آب را بر ولسوالی پشتونکوت و شهر میمنه قطع کرده است. محمد صالح، یک تن از باشندگان ولسوالی پشتونکوت، بر رادیو آزادی گفت:
فعلا گشنیز کاو کتره چیزا سبزیجات و حبوبات همچنان ترکاری بابا کلن از بین رفته، تنها درختای ما مونده. بچهای قادر پهلوان میگه که ما آب قطع میکنیم، مثلا چند خاص دارن، اما ما خاص اونا مردم لبایت نمیگن. خواستایشان قراره که سفیدا رفته بودن که اینا گفتن یک دو سه نفر گفتن که اینا خلاص الا کنین منطقه سبز امنیت چه برای ما بچین. ما هیچ وقت اینا تعامل نمی با خاطر که مردم سراوز دقتری خود ما تقریبا 11 پامیل اومده اینا از دست امونا فرار کرده اومده. ظلم ستمی که در اونجا هستن ما اونا تعامل نمی کنیم. ما در مقابل هر ظلم ستم ایستادگی می کنیم.
وای از دولت و مسئولان محلی فاریاب تقاضا کرد که جلو ظلم و ستم این قمندان را بگیرند. دکتر نور محمد، رئیس شورای مردمی ولسوالی پشتونکوت، نیز میگوید که در اثر قطع شدن آب هزاران جریب زمین در این ولسوالی و شهر میمنه در حالت نابودی قرار دارد. وی به حضور والی فاریاب که به نمایندگی از معترضین صحبت میکرد با ادامه سخنانش افزود:
ما کسی نشونید، ما گفتیم که امروز تصمیم بگیریم نظام ما را که کل منطقه سبز با این شهر اضافه کردیم، اظهارات لنبریت دادیم 500 نفر با تجهیزات با پیکار راکت آماده کردیم. امروز از ایشان مجوز ما دروغ نمیگیم، تصمیم ما جدی 24 ساعت ما ریا شود
معضله قطع آب از سوی این قمندان نه تنها خشم و احساسات باغداران، زارعین و شهروندان شهر میمنه را برانگیخته، بلکه اعضای جامعه مدنی فاریاب را نیز واداشته تا با حمایت از حرکت مدنی معترضین عمل غیر قانونی این قمندان را محکوم نمایند. سید زین الدین آبدی، عضو برجسته جامعه مدنی فاریاب، در زمینه بر رادیو آزادی چنین میگوید:
فصل فصل است که ضرورت و نیاز شدید داره درختها و زراعت و باغهای مردم به آب، که متاسفانه شخص به نام قادر قمندان که از جمله افراد مسلح غیر مسئول هست در منطقه، روی کدام هدف و یا باجگیری و امتیازگیری از دولت و از مردم، متاسفانه آب بر روی مردم بسته. ما به نمایندگی شبکه جامعه مدنی فاریاب تقبیه میکنیم شدیدن و خواستاری هستیم که مقام ولایت ایره به شکل جدی پیگیری بکنن و اجازه ندن که هر فرد غیر مسئول با استفاده از زور و سلاح صدمات جبران ناپذیر را برای مردم وارد بکنه.
از اینکه قمندان رحمانی با خود هیچ گونه وسایل مخابراتی ندارد، نتوانستیم با او ارتباط برقرار نموده و نظرش را در رابطه با این مشکل با خود داشته باشیم. اما محمد طاهر رحمانی، رئیس شورای ولایتی فاریاب، پسر قادر رحمانی، این معزل را یک برنامه سیاسی و توطئه علیه خود و پدرش عنوان کرده، گفت که مسئله قطع آب یک موضوع حقوقی بین دو قریه بوده که باید توسط مقامات محلی فاریاب حل و فصل میگردید.
ایران اعلان کرده که لایحه اتهام 3 ایرانی دارای تابعیت دوگانه و یک فرد خارجی که در این کشور بازداشت شدند صادر شده، اما جزئیات بیشتر نداده. از سلطان محمد سرور بیشتر بشنوید.
این 4 نفر که با برتانیا، کانادا و آمریکا ارتباط دارند، گمان می‌رود همه از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بازداشت شدند. علت بازداشت آنها هنوز روشن نیست، ولی شوهر یکی از محبوسین گفته است که سپاه پاسداران به آنها خبر دادند که او در صورت رها خواهد شد که حکومت برتانیا خواسته های تهران را بپذیرد. خبرگزاری میزان به نقل قول سارنوال تهران عباس جعفری دولت آبادی نامهای محبوسین را چنین معرفی کرده است: هما هودفر، ایرانی کانادایی، پروفسور متقاعد پوهنتون کنکوردیا در مونتریال، سیامک نمازی، ایرانی آمریکایی، تجارت پیشه‌ای که برای نزدیک ساختن روابط دو کشور میانجیگری کرده و پدر وی هم در ایران نگه داشته شده است، نازنین زاغری رادکلیف، ایرانی برتانوی که برای مؤسسه تامسون رویترز جناح خیریه خبرگزاری رویترز کار میکرد، و نزار زکا، لبنانی ساکن آمریکا که برای حکومت این کشور هم کار کرده است. این 4 نفر به ارتباط قضیه های جداگانه سال گذشته بازداشت شدند. اعضای خانواده و نمایندگان آنها میگویند که آنها مرتکب کدام جنایت نشدند. با اینکه اعلامیه دولت آبادی سارنوال تهران درباره اتهاماتی که بر این 4 نفر وارد شده است چیزی نگفت، اما رسانه های ایران قبلا خانم زاغری رادکلیف را به چیزی که آن را مشارکت در پروژه های براندازی نرم رژیم ایران میدانند متهم نموده و آقای زکا را جاسوس معرفی کردند. اعلامیه آقای دولت آبادی گفت که 7 نفر دیگر به ارتباط ناآرامی های پس از انتخابات جنجال برانگیز سال 2009 متهم شدند. ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی شناسد، به این معنا که کسانی که بازداشت شده اند نمی توانند کمک مشورتی دریافت کنند. در قضیه های قبلی افراد تابعیت دوگانه چون بازداشت جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پوست، مقامات در ابتدا لایحه اتهام را بدون تفصیلات اعلان کردند. سپس رسانه‌هایی که روابط نزدیک با ارگان‌های امنیتی دارند تفاصیل اتهامات را برملا ساختند. کسانی که به ارتباط مسائل امنیت ملی بازداشت شوند در محاکم انقلاب از سوی سپاه پاسداران عقب درهای بسته محاکمه می‌شوند. رضاییان محکوم شد، ولی سپس در یک بخش از تبادله زندانیان میان آمریکا و ایران رها ساخته شد. در حالی که ایران هنوز علنا خواهان کدام تبادله دیگر زندانیان نشده است، کارشناسان به این باورند که افراد بازداشت شده امکان دارد از سوی تندروان چون کارت چانه‌زنی استفاده شوند.
رنگ‌های زندگی.
میشه خودم معرفی کنید؟
من حضرت شاه فرخاری هستم، یک تن از بو افغانستان.
اگه بویم که شما فعلا کجا آمدین، چی میگیرین؟
من آمدم فعلا در گلوار سنتر، میگه یک بازار خوب نسبتا در کابل است. میخواستم یک بکس سفری بگیرم، دیگه متاسفانه تا هنوز اون بکس را که من میخواستم نیافتم. دیگه میگردم طرف که
از خانه، از خانواده، از زندگی شخصی اگه پرسان کنیم، چگونه است؟ چقدر راضی هستین از فامیل؟
من خوشبختانه از فامیل با تمام معنا راضی است. 5 طفل دارم. خانمم فارغ پلی‌تکنیک کابل است، انجینر است، تحصیل کرده است. خودم هم تحصیل کرده هستم. اولادایم هم درس میخونه. یکی از کسایی هستم که خود را موفق احساس میکنم. با فامیلم سر روابط خوب و احترام متقابل.
از نگاه درس خواندن، مثلا وظیفه‌ای که مثلا خانم‌ها میگن که باید وظیفه داشته باشه درس بخونه، از این طرز فکرتان چگونه است؟
طرز فکر من، خانم‌ها تا هر جایی که میتونن خودشان برسن به عنوان یک انسان حق دارن، و اما بر علاوه خانم ما اجازه میتونم خودم تلاش کردم در رساندن خانمم در جایی که با مشکل مواجه شده. ما کوشش کردیم که دستگیری از بوده باشم، و همیشه حتی هنوزم خانمم درس میخونه و دختر دارم مثلا 14 ساله، بچیم 16. هیچ وقت نگذاشتیم که فرق بین دختر و بچه بوده باشه، احترام بوده باشه، و ما به عنوان دختر و بچه نمیخوایم که فرهنگ زشتی که به نام فرهنگ به اصطلاح مرد سالارانه، یا فرهنگی که اون از جز فرهنگ دینی است، جز فرهنگ خوب است از نظر من. میخوام که دختر بچه‌م زمینا رو برشان یکسان مساعد بکنم. هی دیدیم است.
چقدر در خانواده کمک میکنین در کارهای خانه؟
در کارهای خانه را من گاهی میشه که از خانم زیادتر احساس نکنه، میگه خودشت خانم اگر بفهمه. من تمام غذا را اکثریتش را میتونم، غیر از غذای افغانی که منتو و آشک کم که برم چیز او را چی نکردم. دیگه با خانمم رقابت میکنم در غذا پختن. گاهی که خانه میرم از کار و چیزام، دختر و بچه‌م میشه، میگه پدر غذایی که خودت میپزی مزه دار است. باز میرم با آشپزخانه و خواستم که سنت شکنی بکنم، گرچه ما از اطراف هستم. خیشای ما که از اطراف از اونجا میان، زمانی که مرا میبینن که با آشپزخانه میروم به یک دیدی دیگری نگاه میکنن. ولی ما تانستم آیستا آیستا به فرهنگ در خانواده و در محیط در اطرافم
از ولایت
تخار. ما خود مدافع واقعی و کسی میدارم که از حقوق زن به شیوه دفاع بکنم که زنها بتانن به یک جای برسن.
شما موفق باشین، خوشبخت باشین به زندگی.
سلامت
از رنگ زندگی یک مرد افغان شنیدین. یک مرد دیگه افغان به نام سالی محمد سالی به استودیو آمده و قبل از این که برنامه پشتو را آغاز کنه ازش میپرسم که یگان وقت آشک و منتو پخته می